میده. خب این واضح امارات سود مادی و اقتصادیش در این کاره، هیچ مطلب پیچیده‌ای نیست که چرا داره این کارو میکنه. خب میخوام به یک نکته اشاره کنم فقط در این زمینه و بحث پان عربیسمه که خب یک گذشته‌ای داره، یک نیت خیری حتی در گذشته داشته. وقتی که جمال عبدالناصر اومد و به نوعی این نهضت رو پایه‌گذاری کرد یا تقویت کرد، نیتش در ابتدا این بود که بیاد و جلوی استعمارگرها و به خصوص بعد از اون اسرائیل رو با اتحاد کشورهای عربی و مسلمان بیاد و جلوی اسرائیل بیسته با متحد کردن اعراب. اما بعد از جمال عبدالناصر با روی کار اومدن در زمان انور سادات با طرح عادی سازی روابطی که داشت، عملا چون اون زمان خب مثلا عربستان مخالف جدی بود، حالا الانم درسته که کم کم داره نزدیک میشه اما هنوز حفظ ظاهر رو تو این قضیه داره، عملا با این کار انور سادات این اتحاد کشورهای عربی و این پان عربیسم از اون مسیر اصلیش خارج شد و مثلا تبدیل شد به یک اهرم فشار. مثلا وقتی صدام به ایران حمله کرد، این اتحاد عربی می اومد و روی ایران فشار می آورد و صدام هم آتش فتنه رو بیشتر می کرد که جنگ ما با ایران جنگ عرب و فارسه. و حالا داخل پرانتز بگم یکی از خدمات مهمی که حافظ اسد، یعنی پدر بشار اسد که رئیس جمهور اون زمان سوریه بود، به ایران کرد این بود که با کمک و همکاری علنی که با ایران داشت در اون زمان، این جو و این تبلیغات و این پروپاگاندا رو شکست. خب این جریان های پان عربی است. حالا الان ما اون سمت خلیج فارس همه اینها رو داریم. درسته که ما میدونیم که اینها از درون با هم اختلاف دارن، بین امارات و عمان اختلاف مرزی وجود داره، بین قطر و بحرین اختلاف مرزی وجود داره، بنابراین
اختلاف های سیاسی هم دارن، هم قطر و عربستان.
بله، حالا اون قضیه مشهور قطر و عربستان هم که اتفاقا ایران به داده قطر رسید در اون زمان، اینها وجود داره. بنابراین ما با یک کشوری به نام فقط امارات اینجا درگیر نیستیم یا چالش نداریم، بلکه با مجموعه ای از کشورها، چون این نام مثلا به اینجا خلیج امارات نمیگن که ما بخوایم با مثلا یک کشور درگیر باشیم. و یه نکته هم که حالا لازمه حتما در یک گفتگوهایی که عزیزانی که تو بحث حقوق بین الملل هستن در مورد این جزایر سگانه که فرمودید، به هر حال کوتاهی هایی هم در این قضیه از طرف ایران در سالهای گذشته حتما صورت گرفته بوده که حالا کار به اینجا و این مناقشات رسیده. اما بخوام جمع‌بندی کنم این قسمت رو، اتفاقا کشور امارات تمام مزیت اقتصادیش بر این هستش که درگیر نشه با ایران و همین مبادلات رو داشته باشه و امنیت خلیج فارس حفظ بشه، به خاطر اینکه هم بحث ترانزیت رو داره هم بحث گردشگری رو داره. یعنی اگر این امنیت توی منطقه از بین بره، دو تا از مهمترین منابع درآمدی امارات و مطلب سوم بحث سرمایه گذاری خارج در امارات از بین میره. بنابراین حالا اون دعوای ایران و اون دعوای حقوقی ایران در بحث جزایر سگانه نمیتونه و نباید در از خللی در بحث امنیت خلیج فارس یا موضوعات دیگه ایفا کنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر عبید. ما هر چند گاهی میبینیم که بعضی از شیطنت هایی رو در سطح بین الملل بعضی از شرکت هایی که حالا توی فضای وب و فضای اینترنت خب صاحب نامی هستن، مثل شرکت گوگل، میاد مثلا یه سری شیطنت های ریزی رو در نقشه خودش انجام میده، مثلا می نویسه خلیج فارس ولی داخل پرانتز اون نام جعلی رو هم به کار میبره، یا اینکه مثلا اصلا کلن کلمه فارس رو حذف میکنه، در صحبت شما هم بود، فقط به کلمه خلیج در واقع اشاره میکنه. این از نظر شما این شیطنت ها برای چه هست و این صبری که ما میکنیم بعضا مثلا پاسخی نمیدیم تا کجا ادامه خواهد داشت؟
ببین، در مورد خلیج فارس و تحولاتی که تو این خلیج فارس اتفاق افتاده، ما تو 50-60 سال اخیر یکی از ضررهایی که تو خلیج فارس انجام دادیم و میشه گفت بالاتر از نام خلیج فارسه، جدایی بحرین از ایران بوده. و بحرین استان 19 ایران بود. وقتی که در مجلس شورای ملی بحث شد، آقای پزشکپور نماینده مجلس و عضو گروه پان ایرانیسم مجلس سخنرانی بسیار شدیدی علیه این جدایی داره. بعد خود وزیر خارجه وقت ایران آقای اردشیر زاهدی وقتی که میره پیش شاه اونجا میگه که جدایی میکنه، میگه آیندگان ما رو نفرین خواهند کرد که بحرین از ایران جدا بشه، ولی زمانی امتیاز میدیم به انگلستان، چین انگلستان دیگه از اون قدرت اصلی افتاده، دندانش دندانهای جوانیش و میانسالی همه کنده شده، پیر شده و اصلا نمیتونه اقدامی علیه ایران انجام بده. ما میایم تو اون دورانی که انگلستان اصلا توانایی اعمال فشار علیه ما نداشتیه امتیاز بهش میدیم. الان هم شما تو نظام بین الملل وقتی نگاه میکنیم، امریکایی ها تو این دورانی که دیگه دوران آخر هژمونیشون تو روابط بین الملل روی شرکت های تبلیغاتی یا اون شبکه های اجتماعی یا اون خبرگزاری های بسیار مهم امتیاز میده که نام خلیج فارس رو یا فارس شو حذف بکنن یا تو پرانتز اسم عربیش بیارن یا یه جوری شیطنت بکنن. ما میبینیم که اصلا ایالات متحده امریکا باید و حتما با این اقداماتی که تو نظام بین الملل داره صورت میگیره از خلیج فارس داره یه جابجایی صورت میگیره که از اینجا بره، ولی سعی میکنه یه اختلافی بندازه که کشورهای منطقه روی واژه با هم اختلاف پیدا بکنن، در صورتی که مالکیت و قدرت و اعمال قلمرو اصلی ما تو خلیج فارس اعمال میکنیم. حالا این که بیاد بگی که آقا این خلیج فارس نیست، این مثلا فلانه، خلیج فارس دست ماست. ما الان قدرتمندترین نیروی دریایی کشورهای منطقه رو داریم که نزدیک چندین هزار کیلومتر راهپیمایی داشته، دریانوردی داشته، دنیا را دور زده، خودش به نظام بین الملل عرضه کرده و یک نیروی دریایی ارتش که بسیار قویه در منطقه و سپاه پاسداران که بسیار قویه، اینها نه تنها حافظ واژه نام خلیج فارس هستند بلکه حافظ بستر، زیر بستر، ساحل، اعماق و طول خلیج فارس رو هم برای ایران چیکار میکنن؟ حفاظت میکنن. اما یه بحثی که ما تو حوزه تبلیغاتمون، تو حوزه ادبیاتمون، تو حوزه عملیات روانیمون داریم، تو سطح دانشگاه داریم، تو سطح نظام بین الملل اگر همایش‌های برگزار میکردیم تأکید میکردیم که آقا این خلیج فارس به دنیا تو دانشگاه‌های مطرح دنیا هم همایش برگزار میکردیم تأکید میکردیم، این وظیفه دانشگاه است، وظیفه وزارت خارجه است، وظیفه سازمان جغرافیایی کشوره و وظیفه نیروهای مسلح و وظیفه آموزش پرورش آموزش عالی ایرانه که چه در داخل چه در خارج نام خلیج فارس رو برجسته بکنه و سوالاتی رو طرح بکنه و به این سوالات شبهات چیکار بکنه پاسخ بده، پاسخ گوگل بده، پاسخ جاهای مختلف بده. ولی در کل ما الان
جایی که شیطنت میکنه
جان پاسخ هم آره باید پاسخ داده بشه، باید پاسخ داده بشه و ما هم تو اون رسانه هایی که برد بین المللی دارن مثل شبکه العالم، پرس تیوی و شبکه های مختلف بایستی از کارشناسان مختلف دعوت بکنیم، حتی کارشناسان عرب زبانی که با ما همسو هستن، کارشناسان دیگری که در کشورهای مختلفن و آره شما میبینید یکی از افرادی که مطرح هست در حوزه ژئوپلیتیک و در حوزه جغرافیای سیاسی آقای دکتر پیروز مشتهدزاده است که در لندن اونجا داره تدریس میکنه، تهران هم میاد، یه افرادی مثل اینها هم مقاله مینویسن، هم صحبت میکنن، هم همایش برگزار میکنن و ما از این طریق میتونیم جواب اینها رو و اقدامات عملیاتشون رو خونسا کنیم.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم. آقای دکتر پارسا خصال، جایگاه خلیج فارس از منظر راهبردی در جهان رو میخوام از شما سوال بکنم. به هر حال الان خلیج فارس چه بخواهیم چه نخواهیم، ترانزیت انرژی جهان یا هاب انرژی جهان بخش خیلی زیادیش از منطقه خلیج فارس عبور میکنه. چقدر با وجود استقرار آمریکایی‌ها در این منطقه باز اون اهمیت خودش رو میتونه حفظ بکنه خلیج فارس؟
ببینید، همونطور که اشاره فرمودید در بحث انرژی، حالا آمارهای متفاوتی گفته میشه، ولی حداقل 60% نفت در این منطقه و حالا بین 20-40% گاز کل دنیا در این منطقه هست. و با وجود اینکه خیلی ها قائلن که به هر حال مسیر توسعه به سمت جایگزین کردن انرژی های نو مثل حالا انرژی خورشیدی، انرژی اتمی و امثال اینها هست، اما همچنان ما میبینیم که جایگاه انرژی های فسیلی حفظ شده. یکی از نشانه ها و قرائنی که ما میتونیم یقین کنیم به این مطلب که جایگاه انرژی های فسیلی حفظ شده، که حالا در بخش قبلی هم بهش اشاره کردم، سرمایه گذاری کلان یک کشور قوی اقتصادی مثل چین در این زمینه هست، هم با ایران قرار داده اقتصادی و هم با عربستان سعودی و همچنین عرض کردم با عمان در مورد ساخت بندر، با قطر همچنین و با کشورهای مختلف. یکی از علتهایی که حالا مطرح شد در اون زمان که مثلا عربستان و یمن به اصطلاح حالا به یک صلح موقتی حداقل رسیدن و آتش بسی اجرا شد و اینها، خب اون چیزی که اون موقع هم گفته می شد، یکی از اونها بحث ورود چین و درخواست چین از ایران برای این مطلب بود. خب همونطور که عرض کردم، دنیای امروز اقتصاد حرف اول رو میزنه. چین خیلی اگر منفعت اقتصادی در این سمت نداشت، براش مهم نبود که حالا عربستان با یمن به جنگ، کمان که 8 سال جنگید دیگه، یعنی مشکلی برای چین ایجاد نمی کرد. اما این که ایران و عربستان به عنوان دو شریک تجاری چین، به خصوص دو کشور تأمین کننده انرژی فسیلی برای چین، با هم اگر صلح کنن و به اصطلاح درگیر نباشن، امنیت انرژی چین هم تأمین میشه، چون از این دو کشور داره. خاطرتون باشه اون اتفاقی که مثلا در آرامکو عربستان افتاد، خب یه همچی اتفاقی میتونه کشورهای طرف قرارداد عربستان رو که عرض کردم مثل چین هست، با مشکل جدی در بحث حوزه انرژی روبرو کنه. حتی ما در سالهای اخیر چرخش های نه به صورت بنیادین، اما چرخش های مقطعی و تاکتیکی حتی در عربستان دیدیم که از مثلا امریکا به سمت چین در بعضی از مواضعش این چرخش ها رو داشت. همه اینهایی که عرض کردم قرائنیه که به ما میفهمونه که انرژی فسیلی همچنان داره اهمیت هست و خب یکی از مهمترین منابع این انرژی فسیلی خلیج فارسه. خب نکته بعدی این هست، اشاره کردم به یک خط لوله‌ای که از راه زمین داره از عربستان، امارات و بعد از اون به سمت عمان، که به نوعی بخوان مثلا خلیج فارس رو حالا یا دور بزنن یا یک آلترناتیوی، یک جایگزینی باشه برای زمانی که بحرانی در این منطقه رخ داد. خب هرچند که حجم انتقالی که خط لوله داره با حجم انتقال کشتی ها و نفتکش ها قابل مقایسه نیست، اما اینها رو همه به عنوان قرائن اهمیت بحث انرژی در این منطقه دارم عرض میکنم. و حوزه خلیج فارس یکی از دو مقصد ترانزیتی دنیاست از لحاظ تعداد مبادله. خب بنابراین خیلی حجم ترانزیت بالایی داره و اهمیت دیگرش، حالا ما معتقدیم که کشورهایی که الان در حوزه خلیج فارس هستن اسمن حکومت اسلامی هستن، اما به هر حال افکار عمومی اونها پذیرای اسلامه. این منطقه مرکزیت دنیای اسلام رو داره، یعنی کشورهایی که هستن، حالا عربستان که به عنوان مهد اسلام معرفی شده، کشور قطر که اخیراً به عنوان پژوهشگر اسلام داره خودش رو جایگزین مصر میکنه، حتی از اساتید دانشگاه‌های تهران دعوت کرد یکی از اساتید که زبان عربی هم تکلم میکرد و اونجا هیئت علمی کردن برای اینکه با اینکه شیعه بود رفت اونجا برای اینکه بتونن این مفاهمات و گفتگوها باشه و یک جورایی بیان عرض کنم جایگزین مصر بشن، حتی بیان جلوی عربستان لحاظ علمی خودشونو بالا بیارن. همه اینها بحث انرژی، بحث جهان اسلام، بحث ترانزیت غیر انرژی، ترانزیت کالایی و این مسائل همه باعث میشه که این اهمیت خلیج فارس بمونه و کشورهای عربی در خودشون این رو نمیبینن که بتونن به تنهایی این منطقه رو امن نگه دارن، نه از قبل ایران. یعنی حتی اگر ایران یک کشور سنی مذهب یا سکولاری بود، باز هم به محضی که اختلافاتشون با دشمن مشترکشون که الان در بعضی موارد مثلا اگر ایران بدونن از بین بره، این کشورها با هم نمیتونن به مفاهمه و یک تعامل برسن. برای همین هر کدوم سعی میکنن تکیه محکمتری به آمریکا بدن یا حالا در اقتصاد به چین این تکیه رو بدن. از این جهت عرض میکنم که حتی اگر آمریکا خودش هم بخواد از منطقه بره، این کشورها چون وابستگی دائمی پیدا کردن از همه لحاظ به ایالات متحده، خودشون هم خواهان استقرار نیروهای آمریکایی هستن، مگر در مواردی که ببینن ضرر موندن آمریکا و پایگاهاش از منفعتش بیشتر میشه، که الان برای اونها این امر مسجل و مسلم نشده.
بله خیلی متشکرم. عرض کنم که آقای دکتر عبید، در مورد اهمیت نظامی خلیج فارس برای جمهوری اسلامی ایران سوال من هست از شما، و چرا باید ما هر روز تقویت بکنیم نیروی دریایی کشورمون رو برای دفاع از تمامیت ارضی کشور؟
ببینید وقتی استراتژی دریایی ایران نگاه میکنیم، برمیگردیم به دوره داریوش بزرگ و ایران دوران قدیم، دوره هخامنشی و ساسانی. اونها هم در صدد تقویت نیروی دریایی قدرتمندی بودن و کانال سوئز، وقتی که شما نگاه میکنه میبینید که داریوش این کانال سوئز کند و ارتباط دریایی را ایجاد کرد. یعنی استراتژی دریایی ایران جز مؤلفه های قدرت ثابته که هر رژیمی و هر نظام سیاسی در ایران قدرت رو به دست بگیره، اون رژیمی و اون نظام سیاسی که مقتدر باشه و وابسته نباشه، قطعا استراتژی دریایی جز اولویت‌های اول قدرت. و تأکید مقام معظم رهبری تو سال گذشته در دیدار با فرمانده نیرو دریایی ارتش یه بحثی رو داشتن به نام اقتصاد دریا محور. یعنی شما گاهی اقتصادت انرژیه، گاهی میتونی از دریا سایر صادرات رو هم چیه؟ از دریا ماهی تا از دریا بگیری. چند درصد اقتصاد شما از دریا به دست میاد؟ پس امنیت دریایی، استفاده از دریا جز شاخصهای اصلی و استراتژی راهبردی، راهبرد مهم جمهوری اسلامی ایران. تو دوره نادر هم همینطوره. تو دوره نادرشاه وقتی میبینید تمام جنگهاش بیشتر در خشکی داره صورت میگیره، ولی سعی میکرد که استراتژی دریاییش هم چیکار بکنه؟ قوی بکنه. تو دوره نظام جمهوری اسلامی ایران ما تأکیدمون بر یک نیروی دریایی قدرتمندیه که الان اینو اثبات کردیم که ما زمانی میتونیم از مرزهامون حفاظت بکنیم که بتونیم از دریا چیکار بکنیم؟ حفاظت بکنیم. اولین برخورد ایران تو دریا تو دوران 500 سال اخیر، 600 سال اخیر تو دوره پرتغالی ها بود و شاه عباس برای این که پرتغالی ها را از دریا بیرون بزنه و یک استراتژی دریایی قدرتمندی ایجاد بکنه، به جای این که بیاد از نیرو و مؤلفه قدرت دریایی ایران استفاده بکنه، دست دراز میکنه به سمت انگلستان. یعنی ما پرتغال با همکاری انگلیس از منطقه دور کردیم و ایران از دهن مثلا یک حیوان درنده با جسه اون خیلی کم بیرون آوردیم، دادیم به یک کسی که 300 سال ایرانو چیکار کرده؟ بلعیده. نفت ایرانو بلعیده، آب ایرانو بلعیده و شیره جان ایرانو در منطقه خلیج فارس در حوزه جنوب ایران چیه؟ بلعیده. و استراتژی. قدرت‌های بزرگ هم یه استراتژی که تو قرارداد 1907 وقتی شما نگاه می‌کنید تقسیم ایران بین روسیه و انگلستان به سه قسمت تقسیم می‌کنن، به توافق می‌رسن که ایران بخش شمالیش مال روسیه باشه، دریا و مناطقش اینا، بخش جنوبیش هم چیه؟ مال انگلیس. به همین علتی که انگلیس میاد پلیس جنوب تشکیل میده، ناامنی هایی در جنوب ایجاد میکنه، حتی میر معنا به عنوان یک نیروی یاغی رو تربیت میکنه که علیه ایران چیکار بکنه، تو اون دوران سرکشی بکنه. ایران تو دوره های مختلف سعی میکنه که یک خلیج فارس امن نه برای ایران، برای همه کشورها داشته باشه. و الان استراتژی جمهوری اسلامی ایران امنیت برای همه و ناامنی هم چیه؟
برای همه.
شما در زمانی که جنگ نفتکش ها بود، این ناامنی برای همه، اولین کشوری که پرچمش آور زد بر روی کشتی هایی که کشتی کویتی بود که نیروهای نظامی ایران سپاهین پرچم آورد پایین. بحث بعدیش هم اینه که تو قسمت های بعدی شما انگلستان و امریکا را از منطقه جنگ نفتکش ها چیکار کردی؟ کنار زدی و پیروز شدی. و حتی هواپیماهای سوپر استاندارد فرانسوی که آوردن برای کشتی های ایران، اونا هم نتونستن کاری از پیش ببرن. من رفتم خارج، آقای دکتر اگه تشریف ببری اونجا، کشتی ایرانی رو که اونجا زدن کشتی بسیار غول‌پیکریه، یعنی هنوز ایران جابجاش نکرده، یعنی برای راهیان چیه؟ نوری که میخوان برن اونجا رو ببینن که چقدر دریا رو ناامن کردن. شما از دهانه آبادان ناامن کردن تا دهانه خارج، ولی ایرانی ها همچنان بندرسازی میکردن و یک روز هم نفت ایران چیه؟ قطع نشد. ایران دنبال اینه که منطقه امن باشه و تحولاتی که در حال حاضر اتفاق افتاد، علی خصوص وعده صادق، تأثیرش بر امنیت بین‌الملل و امنیت خلیج فارس. من تصور میگونم و اونطوری که مطالعه کردم، خود اسرائیلی ها هم به این نتیجه میرسن که بیش از این دیگه نمیتونن ناامنی ایجاد بکنن، ترور انجام بدن، اقدامات
دوران بزن در روی تموم شد.
آره تموم شد. و یه نوع تجدید نظر در رابطه روابطش با ایران صورت خواهد داد. امریکایی ها همینطور، امریکایی ها وقتی میبینن که ایران 1600 کیلومتر تونسته عزیزترین تپلشو در 70 سال اخیر کسی نتونسته بهش تو بود میداد، همه میبوسیدن میآوردش بغلش، الان چیکارش کرد؟ زدش. خب به همین علت امریکایی ها هم متوجه شدن که قدرت ایران یک قدرت بسیار بازدارنده و امریکایی ها هم تجدید نظر خواهند کرد. کشورهای عربی هم از این به بعد دنبال اینن، به جای این که یک امنیت آریایی و قرضی بیارن، با ایرانی ها قطعا همگرا میشن. و ما الان روابطمون با عربستان در سطح بسیار مطلوبیه، با کشورهای منطقه مطلوبه و انشاءالله امیدواریم که به یه سیستمی برسیم، سیستم همکاری و سیستم منافع خیر برای همه در منطقه خلیج فارس و بیرون راندن کشورهایی که دنبال هژمونی و دنبال مداخله گری هست.
حالا این اسم این عملیات وعده صادق سپاه پاسداران هم اومد، این کشور عربی خیلی بعدشون هم نیومد، چون خودشون که جرأت نمی‌کنن مثلا از چند کیلومتری رژیم سیاسی هم رد بشن سرزمین اشغالی، ولی بعدشون نیومد که ایران چه شجاعتی داشت. بران
اصلا ایدو که تو پرانتز یه چیز خدمت عرض، از سلفی، از وهابی و دانش داعشی زدن رقصیدن برای این بله. تا اون سلطنت طلب تا همه اینا. چرا؟ چون که ایران دیگه به یک کشور عربی حمله نکرده
بله.
نه سوریه است، نه عراق است، نه جایی دیگه
بله.
یعنی اون کسی توهمی که سالهای سال ازش میترسیدن، الان یک کشوری با دستای بسیار بلند پرزور و سیلی محکمی زد
بله.
خونی هم نکرد، سیلی زد، صورت اسرائیل سرخ کرده.
جاش میمونه ولی
آره جاش مونده.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر پارسا خسال. در نظم و هندسه جدید جهانی ما دیگه شاهد تک قطبی یا دو قطبی نیستیم، قدرت‌های منطقه‌ای رو در هر گوشه و کنار جهان میبینیم. مثلا در منطقه ما الان ایران خودش یکی از قدرت‌های برتر هست. حالا میتونیم توی منطقه ما مثلا عربستان و سعودی رو هم به عنوان یک قدرت بدونیم، ترکیه رو هم از یک طرف. ولی میخوام بگم که این موقعیت استراتژیک خلیج فارس در قدرت ملی و موقعیت بین المللی جمهوری اسلامی ایران در این هندسه جدید چه جایگاهی داره؟
بله، این قدرت نوظهور که جمهوری اسلامی باشه از جهتی خب مثبته، ولی از دیدگاه کشورهایی که کوچک و خرد هستن تهدید محسوب میشه. حالا علتش هم عرض میکنم خدمتون. یه تحلیلگر و استاد دانشگاه کویتی هست به نام عبدالله النفیسی، خیلی سابقه زیادی داره در مباحث و حتی تا قبل از حمله آمریکا به عراق معتقد به وحدت بین کشورهای دو طرف خلیج فارس بود. و حالا بعد این استدلالی که می آورد این بود، می گفتش که شما وقتی توی کاسه اقلام مختلف رو بریزی، اونی که بزرگتره میاد و همه رو در بر میگیره و اون میشه سردمدار. و به این دلیل عبدالله نفیسی معتقده که اصلا اعراب نمیتونن با ایران متحد بشن، چون حل میشن در ایران. یعنی اگر بخوان بیان باید زیر چتر ایران قرار
بگیرن،
چون ایران بزرگتره، ایران قویتره. و حتی حالا یه مقداری میگه با خودشون هم نمیتونن، چون عربستان باز اینا رو حل میکنه. یعنی اگر مثلا شما فرض کنین ایران نبود تو اون قضیه، قطر از بین رفته بود تو این تحریم ها و بستن مسیر هوایی که عربستان داشت. این نکته ای که حالا عبدالله نفیسی معتقده. اما اگر کشورهای عربی به اون فهم برسن، خب من داشتم این لیست پایگاه‌های نظامی آمریکا در این کشورها رو نگاه میکردم که هم تعدادش، هم ظرفیت سرباز و نیرو اینها، و اینکه مثلا تا سال 2003، خب سنتکام سال 2002-2003 اومد از عربستان به سمت قطر، یعنی پایگاه اصلی رو آوردن توی قطر، تمام مخارجش رو قطر داد، یعنی این جابجایی رو، این ساخت پایگاه ها رو. یا خود عربستان تا 40-50% مخارج رو کلن متقبل شده بود، بحرین همینطور. خب این هزینه کلان رو اگر یک عقل اقتصادی هم باشه نگاه میکنه که شما برای اینکه یک روز مبادای امنیتتون رو اینا حفظ کنن، که نشون دادن که نمیتونن، چون گفته آقای دکتر اگر میتونستن امنیت کشوری رو حفظ کنن، قطعا رژیم صهیونیستی رو که حالا هرچند ما کشور نمیدونیم، این رژیم رو امنیتش رو حفظ میگردن.
محدوده جغرافیایی رو هم نتونستن حفظ بکنن.
نمیتونن. اگر میتونستن نوبت به شماها پس نمیرسه. اگر آمریکا این توان رو، این قدرت رو در همین عملیات وعده صادق که بسیار هوشمندانه، هم زمانش، هم مدل حمله، هم به هر حال همه، حتی اسم عملیات، حتی رمز عملیات که حالا چون اهل سنت بودن نام رسول خدا انتخاب شد که همراهی کشور اهل سنت رو هم داشته باشیم، این عملیات وعده صادق نشون داد که ایالات متحده به علاوه فرانسه، به علاوه چند کشور مرتجع عربی مثل اردن و پدافندهاشون، به علاوه قوی ترین پدافند ادعایی دنیا، سه لایه پیکان، فلاخن داوود، گنبد آهنین، همه با هم هیچ کاری نمیتونن بکنن. پس بهترین راه اینه که آقا قضیه جنگ و ناامنی و پشتوانه نظامی رو بذارید کنار، و به نظر میرسه که این مسیر بتونه همکاری و تعامل ایران رو با این کشورها، اگر عاقل باشن و با این دید به قضیه نگاه کنن، در حوزه خلیج فارس بیشتر.
چقدر به نظر شما عاقلن و چقدر خوشبین هستیم به این قضیه؟
با توجه به این که عرض کردم ورود چین به این منطقه باعث شده که اینها متوجه بشن که دنیا آمریکا نیست. حالا ما نمیگیم دنیا چینه، فردا بگن شما طرفدار چین هستید یا روسیه هستید، نه، دنیا فقط آمریکا نیست، آمریکا هم توش هست، چین هم هست، روسیه هم هست، و الان ایران هم هست، یعنی به عنوان یک کشور مستقل قدرتمند. به نظر میرسه که دیگه مثلا مثل دهه 90 میلادی این کشورهای عربی تماما دست در دست آمریکا و چشم و گوش بسته نیستن، یعنی الان هم میان و میسنجن و به خصوص عرض کردم وقتی میبینن آمریکا رژیم صهیونیستی رو هم نمیتونه از این منجلاب بیرون بکشه، منظورم حمله ایران فقط نیست، یعنی